کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. فصل دوم. فردا شب مهمون منی. علی دستش را تکان می دهد و راه می افتد به طرف ماشین حسن گکو که سوار شود و برود بندر کنگ. پانویس: بندر کنگ یکی از بنادر حاشیه خلیج واقع در چند کیلومتری شرق بندر لنگه. ادامه داستان. تا بندر کنگ راهی نیست، اگر پیاده برود یک ساعت است. ماشین لکنته حسن گکو 10-15 دقیقه می رود. میریم پشته یه شیکم از عزا در میاریم. برای علی پول رسیده است. علی، مادرت پولو میگی؟ خب آره، با این دست تنگ نمیدونم، قرض و قوله میکنه، کلفتی میکنه. تو هم هیچی نمیگی. صد بار براش نوشتم که وضعم خوبه، نوشتم که میدم از دبی برام جنس میارن و میفروشم، ولی به خرجش نمیره. خب پولو برگردون. یا خرج اضافی. خرج اضافی؟ 2-3 بار این کارو کردم، ولی دوباره پولو برگردون. دوباره پولو برگردوند با یه نامه پرگله و گلایه که بدتر دلم شکست. 11 ماه و 20 روز است که تو بندر لنگم. ماهای اول کاظم منتقل شد شیراز. حسن خودش را به ناخوشی زد تا رفت لار و تو بیمارستان بستری شد و بعدش هم ماند همانجا. عطا را فرستادند بندر خمیر. اگر علی نبود دق می کردم. دستش را تکان می دهد و می پرد رو گلگیر ماشین حسن گکو و ستون در را می گیرد. ماشین پت پت می کند و راه می افتد. خستم، سنگینم، خودم را از سکوی بلند قهوه خانه انور مشتی می کشم بالا و می نشینم رو نیمکت. انور مشتی قلیان را چاق می کند و می دهد به دستم. خورشید افتاده است تو انبوه نخلهای حاشیه شهر که از انتهای خیابان مساح پیداست. انگار که نخلها گر گرفتند. انور مشتی تنباکو و اردک را قاطی می کند و می گذارد پای لسش. پانویس: اردک سنگ گونه ایست شورمزه و ترد که با تنباکو قاطی می کنند و پای لسه می گذارند. ادامه داستان. به قلیان پک می زنم. چیزی به غروب نمانده است. از تو دود آبی رنگ قلیان خورشید را می بینم که انگار تو نخلستان آتش ریخته است. انور مشتی آب تنباکو را تف می کند به ستون سنگی مدور میان قهوه خانه که تا نصفه از آب تنباکو زردی می زند. قهوه خانه خلوت است. انور مشتی تنباکو را پای لسه جا به جا می کند و لب نیمکت چندک می زند و به حرف می آید. تف به ای روزگار که به هیچ که وفا نمی کند. می دانم که می خواهد از مرادی و ممدو حرف بزند. تا دل به حرفش بدهی سفره دلش را باز می کند. تموم گوشت تنش مال منه، با ممدو است. همه ی زندگیمو خرجش کردم. مگه یه قهوه خونه فسقلی چقدر درآمد داره؟ روزی 2 کیلو قند بیشتر حبه نمی کنم. پانویس: فروش چای در قهوه خانه ها بر اساس قند مصرفی در روز تعیین می شود. ادامه داستان. مگه مداخلش چنده؟ ساعت وستنواچم رو فروختم و خرجش کردم. انور مشتی اگر عرق بخورد چیزهای دیگر هم میگوید. علنگوهای زنم رو بلند کردم و فروختم و خرجش کردم که فهمید و چه قشقرقی به پا کرد و آبروی چندین چند سالم رو برد. حالا میره بغل خواب مرادی میشه. توف، اگه احترام لباس و درجه گروهبان مرادی رو نداشتم میدیدی که کاری میکردم کارستون. ولی اگر گروهبان مرادی حتی گروهبان هم نباشد و حتی جاشو باشد و یا پادوی قهوه خانه باشد، انور مشتی از پسش بر نمی آید. گرم بازوی مرادی از گردن انور مشتی کلوفتر است. سبیلش چنان پرپشت است که به پاچه بز می ماند. قدش از دو زر چیزی کم ندارد. اما عرق که کاری بشود و سر انور مشتی که گرم بشود، حرفش را می زند و دلش را خالی می کند. گفت بایسیکل می خوام، براش خریدم. پانویس بایسیکل کلمه انگلیسی به معنای دوچرخه. ادامه داستان. گفت تونوکه فرنگی میخوام، دادم قاچاقچیا از دبی براش آوردن. 12 تا 12 رنگ. دلم میخواست که ای درجه مثل توف لعنت رو بازوی مرادی نبود. اون وقت میدیدی که چه کاری میکردم کارستون. ولی انور مشتی، تو از پس گروهبان مرادی بر نمیای. استکان عرق را تو چاله گلو خالی می کند. چینهای صورتش تو هم می رود. به گوشه چشمانش عشق می نشیند. توف می کند و می گوید درسته. استخوان ماهی را مزمزه می کند و باز می گوید درسته، از پسش بر نمی آم. درست می گید. او گروهبان تفنگ داره، سرنیزه داره، درجه داره، زور داره، آدم دولته. اگه دلش بخواد زورم میگه، با سرنیزه اشکمم و هم پاره میکنه. اما مو چی دارم؟ مو که یه قهوچی بیشتر نیستم، یه قهوچی که همش 2 کیلو قند حبه میکنه. ها، تو راست میگی، از پس گروهبان مرادی بر نمیام. اما میدونی با همه ای حرفا. باز توف میکند و ادامه میدهد. حقش نبود ممدو رو از دستم بگیره. ای مردونگی نیست، ای ناجوون مردیه. اما انور مشتی، تو میباد بدونی که نه کپر برا آدم خونه میشه و نه جنده زن. تو هم میرود. آخه ممدو که جنده نیست. اونم جنده است، مثل لنگ هموم، هر روز قد یکیه. پانویس قد یعنی کمر. ادامه داستان. انور مشتی آه می کشد. چه کنم، دوستش دارم. از لب نیمکت بر می خیزد، استکان خالی را از رو میز بر می دارد. چشمان چپش تو چشم خانه می گردد و می گوید توف به ای روزگاه. اصلا حوصله حرفهای انور مشتی را ندارم. قلیان را رها می کنم و بلند می شدم. انور مشتی آب غلیظ تنباکو و اردک را توف می کند پای ستون مدور میان قهوه خانه و می پرسد که کجا می روم. می داند که بی خودی می پرسد. می داند که یا می روم پشت قهوه خانه آهن و یا می روم کنار دریا و می نشینم رو صخره های خز بسته ساحلی و دریا را نگاه می کنم و عرق می خورم تا منگ شوم و بروم بخوابم. کجا میری؟ چیزی نمی گویم و راه می افتم. استکان ها را رها می کند تو جام و بلندتر می گوید امشو میایی پشته؟ میگویم اگه حالشو داشتم میام. گیلان دارد دکانش را می بندد. بازار تعطیل شده است. بوی تند ادویه و بوی چای خارجی و صابون خارجی و سبزی پلاسیده و روغن دختر هندی و دارچین و بوی چرم دم کرده هوای زیر طاق بازار چرا سنگین کرده است. گیلان دست کلیدش را دور دست می گرداند و می گوید شنیدی که چه تیکه خوبی اومده لنگه؟ یکی دو روز بود که شنیده بودم. تو بندر لنگه همه چیز خیلی زود برملا می شود. حالشو داری امشو بریم سراغش؟ می خوام برم بخوابم. تو هم ای روزا چه تلخ شدی. لنگوتش را روشانش جا به جا می کند و راه می افتد و دشداشه توسی رنگ گاباردین تو پاهای بلندش می پیچد و نعلینش به صدا در می آید. می روم سراغ علیدادی که 30-40 روز می شود پسرش را بردند جهرم سربازی و دست تنها شده است و خودش آستینش را بالا زده است و نان می پزد. دستت درد نکنه، او چراغ روشن کن. چراغ توری علیدادی را می گیرانم و آویزانش می کنم به پایه چوبی کج کنار منبر. پانویز منبر میز دکان نانوایی که برای فروش نان مورد استفاده قرار می گیرد. ادامه داستان. نور چراغ توری میدان قناس جلوی دکان نانوایی علیدادی را که تا دهانه بزرگ بازار سرپوشیده پیش رفته است و نقش دالبر آجوری جابجا ریخته طاق سردر بازار چرا روشن می کند. از قلوم خط داشتم. غلام پسرش را می گوید. به تو هم سلام رسونده. علی دادی نان را می اندازد رو نانبند و ته بازارچه را نگاه می کند. داره میاد. سربر می گردانم و ته بازارچه را که تاریکی غروب تیرش کرده است نگاه می کنم. کی داره میاد؟ شریفه. نان را می زند به پیشور تنور و وردنه را بر می دارد. پانویس پیشور قسمت جلو تنور که در دو طرف دهانه آتشگاه قرار دارد. ادامه داستان. علی دادی همه کارهای دکانش را خودش می کند. از خمیر کردن تا چانه گرفتن و پهن کردن و پختن و فروختن. مگه همش چقدر پخت می کنم؟ چانه خمیر را با کف دست پهن می کند. چشمش به دهانه بازارچه است. میپرسم شریفه کیه؟ ازش حرف میزند. امروز روز سومه که پیدا شده. نمیدونم، شایدم روز چهارم باشه. خودش میگه اهل اسفندقه جیرفته. با یکی از گروهبانهای تیپ جهرم اومده با کامیون خاروبار. پانویس اسفندقه یکی از بخش‌های ناحیه شهرستان جیرفت از توابع کرمان. ادامه داستان. شنیده بودم که گروهبان رهایش کرده است تو بندر لنگه و رفته است. شنیده بودم که یکی از اتاق‌های خانه‌های نیمه مخروبه را تمیز کرده است و آب و جارو کرده است و جلو پلاسش را پهن کرده است. لنگه چول شد. کشف حجاب که شد همه زدن به دریا، دست زن و بچه هاشونو گرفتن و رفتن قطر، دبی، شارجه. کار و بار و خونه و زندگیشونو رها کردن و زدن به دریا. پانویس قطر، دبی، شارجه از امارات عربی خلیج فارس. ادامه داستان. علی دادی نان را پهن می کند و می اندازدش رو نان بند. سلام. نگاهش میکنم، سبز است، گونه هایش تکیده است، خال درشت سیاهی رو بناگوشش نشسته است، دو خط مورب مات از گوشه های لب زیرینش تا دو طرف چانهش کشیده شده است که تلخی میزند. ترکه است. تنش تو پیراهن چیت خاکستری رنگی غالب گرفته شده است. چادرش می لغزد رو شانش، مویش پریشان است و مثل پر زاغ سیاهی می زند. انگار آرام ندارد، انگار چیزی تو تنش، تو جانش بیقرار است. دو آتیشه باشه مشتی علی. علی دادی لبخند می زند. کنجدم می خوای؟ بزن. یک لحظه نگاهمان در هم می شود. لبخند می زند. لبخندش به دل می نشیند. دلم باز می شود. یک سال و نیم بیشتر است که لبخند هیچ زنی را ندیدم. دلم را می زنم به دریا. کجا می شینی؟ زیر چادر پیچ و تاب می خورد. خونم رو می خواهی بدونی که چی؟ صدایش صاف است و دلنشین. تو نگاهش و خندهش شیطنت هست. باز می پرسم خودت تنهایی؟ می گوید باید بدونی؟ علی دادی نان کنجدی دو آتشه را می اندازد رو منبر. خیلی ممنون. و راه می افتد. از علی دادی می پرسم تو می دونی کجا زندگی می کنه؟ می گوید خیال می کنم پشت برکه رودباریا. راه می افتم. کجا؟ میگویم شاید برم کنار دریا. ماه سر زده است، پوچه ها تنگ و دراز و پیچا پیچ است، انگار که انتها ندارند. گاه که درازی کوچه خم بر می دارد، نور ملایم ماه جاری می شود و دیوارها را و زمین خاکی را رنگ می زند و کمی بعد که کوچه به خم دیگر می نشیند، تیرگی مثل قیر چسبنده می شود و کوچه تنگتر و درازتر و پرحوصله‌تر می شود که انتهایش یا به دریا می رسد و یا به پرچین‌ها و نخلستان‌های غبار گرفته بیرون شهر. اینجا و آنجا گاوها پوزه به زمین می کشند و تو کوچه ها می گردند. از میدان بزرگی که شترها خوابیدند می گذرم. بوبوی فخاره می آید. پانویس: فخاره ماهی هشینه، نوعی ماهی ساردینی، با هسته خرما تبخ می شود تا خوراکی باشد برای دامهای شیرده. ادامه داستان. صدای تو در همه هزاران جیرجیرک از خانه هایی که دیوارهاشان رو هم ریخته است بیرون می زند. از انتهای بازار مساح سر در می آورم. سید دارد لنگه های تخته‌ای در دکان را جا می اندازد. نبند سید. می رود ته دکان و نیم بطری عرق را می پیچد تو روزنامه کهنه و می دهد به دستم. راه می افتم. فکر می کنم که شریفه را پیدا کنم. پیدا کردنش کار مشکلی نیست. اگر بخواهم تمام خانه های لنگه را یکی یکی بگردم 2 ساعت بیشتر وقت نمی گیرد. می دانم که باید پشت برکه رودباری ها باشد. آنجا 10-12 خانه بیشتر نیست که تو یکیش محمد نور زندگی می کند و تو یکیش طلا و بقیه خالی است، با دیوارهای روهم ریخته و اتاقهای تنگ و تاریک که همه سقف‌های چندلیشان شکم داده است. پانویز: چندل یا سندل نوعی چوب محکم است. ادامه داستان. برکه رودباری‌ها را دور می‌زنم. چند گاو گرسنه کنار برکه پوزه به زمین می‌سایند. از تو چند خانه مخروبه میانبر می‌زنم. تو همه خانه‌ها سر می‌کشم. شریفه را پیدا می‌کنم. خانهش در و پیکر ندارد. انتهای حیات 2 اتاق هست که هر دو کنار هم تو ایوان نشستند. از لای در نیمه باز یکی از اتاقها نور کمرنگی بیرون زده است. از پله های ایوان بالا می روم و سر می کشم تو اتاق. بوی مهیوه تو اتاق پیچیده است. پانویس: مهیوه خورشی است که از ماهی منو و ماهی هشینه که دو نوع ماهی ساردینی هستند درست می شود. این خورش بدبو اما خوش خوراک است. ادامه داستان. شریفه نشسته است کنار لامپا. اتاق سوت و کور است. تو چارچوب در می ایستم و نگاهش می کنم. مویش رها شده است رو شانش. نور لامپا رو چهرش سایه انداخته است. صدایش را می شنوم. کیه؟ می گویم منم. تو کی هستی؟ چیزی نمی گویم. جلوتر می روم. چشمانش برق می زند. لبانش تلخ رو هم نشسته است. خطهای مورب گوشه های لبش عمیق‌تر شده است. اومدی خونه ما که چی؟ حرفی برای گفتن ندارم. بی اینکه حرفم را سبک سنگین کنم از دهانم می پرد. اومدم کمکت کنم. کمک؟ چنان می گوید که گزندگیش از کاردی که به دل نشیند کاری تر است. وا می روم. از خودم خجالت می کشم. فکر کرده بودم که بروم و بنشینم و با هم عرق بخوریم و شبی را بگذرانم. یکو همه خواهش ها تو دلم می میرد. سرد می شوم. هیچ انتظار نداشتم که زنی با این سن و سال تنها و بیپناه که تو بندر لنگه رهایش کرده باشند و رفته باشند اینطور خجالت زدم کند. پا پس می گذارم که بروم. چند لحظه در آستانه در اتاق منتظر می مانم که شاید باز حرفی بزند. هیچ نمی گوید. سرش تو کار خودش است. انگار دارد چیزی را وصله می کند. هوای اتاق رو دلم سنگینی می کند. دارم خفه می شوم. به پیشانیم عرق می نشیند. از اتاق می زنم بیرون. ماه بالا آمده است و زمین باز جلوی برکه رودباری ها را رنگ زده است. از لابلای گاو هایی که رو زمین خوابیدند و نشخوار می کنند می گذرم. نیم بطری عرق تو جیب شلوارم است. بیرونش می آورم. با کف دست می زنم ته شیشه. چوب پنبه شل می شود. در بطری را باز می کنم و گرما گرم دو قلوب سر می کشم. زبانم و گلویم می سوزد. از کنار پرچین نخلستانی که انتهای شهر است می گذرم. صداهای شب تو هم است. نیمه فروردین ماه است. بوی خوش تل فضا را پر کرده است. پانویز تل غلاف خوشه خرما. ادامه داستان. هیچ کس تو کوچه ها نیست. تا برسم کنار دریا نصف شیشه را خالی می کنم. حالا دیگر عادت کردم که عرق را بدون مزه بخورم. روزهای اول سخت می خوردم. به چشمانم اشک می نشست. گلویم می سوخت و گاهی هم می شد که معده ام آشوب می شد و عرق را پس می داد. اما بعد که به عرق پناه بردم تا روزهای خالی و تنهایی را پر کنم، با طعم و بو و گزندگیش اخت شدم و برایم عادی شد. می نشینم رو قالب ساروجی بزرگی که از اسکله مخروبه و متروکه جدا شده است و تو ماسه ها نشسته است و تا نیمه خزه بسته است. دریا پیش رویم گسترده است. آرام است. نور ماه سطح دریا را روشن کرده است. از دور دست کشتی بزرگی به طرف شرق می راند. همه چراغ‌هایش روشن است. می رود به طرف قشم و بعد تنگه هرمز. عرق کرختم کرده است. یک قلپ دیگر می خورم. حالا مزه عرق را نمی فهمم. انگار که لبانم، زبانم و گلویم سر شده است. چشمانم را روهم می گذارم و می روم تو خودم. تلاش میکنم که از زخم حرف شریفه و بی اعتنائیش و تلخیش رها شوم. هم همه جاشوها به گوشم می نشیند. سر شب هوا که صاف باشد با لنجها می زنند به دریا و هنوز فلق ندمیده است که با ماهی های صید شده باز می گردند. ماهی سرخو، سنگ سر، کلاغ ماهی، ماهی گباب شوریده و چشمانم را باز می کنم. جاشوها از بالای اسکله گمرک تشاله ها را با سینه به دریا هل می دهند و می رانند به طرف لنج ها که دور از ساحل لنگر انداختند. پانویس: تشاله نوعی قایق متوسط است. ادامه داستان. آسمان چنان صاف است و ماه چنان روشن است که حرکت خرچنگ ها را رو ماسه های ساحل می بینند. جاشوها دست جمعی آواز می خوانند. ممیرم به دریا سیت سوغات می آرم، مثل موج دریا دائم بیقرارم. و صداشان همراه باد ملایمی که رو سطح دریا کشیده می شود تا دور دست ها می رود. صدای لال محمد از همه پرتوانتر است، مثل عرق خوردنش که همه را از پادر می آورد و مثل سینه زدنش که همیشه میداندار است. صدای لال محمد اوج می گیرد. لنج مو به گل نشسته نارسم به ساحل، نشکنم عهدی که بستم خود گواهی ای دل. کسی صدام می کند، سر بر می گردانم. حواست کجاست؟ گروهبان قانم است. تنهایی؟ میگویم مثل همیشه. گروهبان قانم می نشیند کنارم. بطری عرق تو جیبش است، پنیر هم دارد که مثل سنگ است. تا می نشیند از بازرس هایی حرف می زند که استوار مالک بی سیمچی گردان خبرش را داده است. قرار ایروزا بیان، نمی دونم همی دو سه روزه. سر و صدا پیچیده است که استوار خوشنام، رئیس پاسگاه بندر چارک، از حاج روستا و شیخ ابراهیم چاه مسلمی حق و حساب گرفته است و بار قاچاق چند لنج را دور از پاسگاه خالی کرده است. یه تلگراف رمز زده. در بطری عرق را باز می کند. استوار جهانگیر میگه. صدای جاشوها دور می شود. گروهبان قانم با بطر عرق ور می رود و بریده بریده زیر لب حرف می زند. برا هنگ لار لنج ها شراع می کشند. نمی دونم، شایدم تیپ جهرم. ازش می پرسم استوار خوشنام؟ می گوید ای طور می گن. خودش تنها؟ ای طور می گن. گروهبان قانم استکان لبتلایی کوچکی را که بیشتر به انگشتانه میماند از جیب بیرون می آورد. دو استکان پشت سر هم می خورد و تف می کند. پنیر را نیش می زند. مزمزه می کند و بعد باز به حرف می آید. می گم چطوره که تو وضع تو برای ای بازرسا که میان بگی؟ شاید فرجی شد. فایده نداره. ناامیدی؟ اگر می شد که همه چیز را برایش بگویم و اگر می شد بگویم که تبعید من زجر و شکنجه و زندانی شدن گروه گروه زنان و مردان و تیرباران دست جمعی افسران با توضیح برای بازرسان حل نمی شود، حالیش می شد که قضیه از چه قرار است. باز حرف می زند. اقلکم ردت کنن بری یه شهر درست و حسابی، دست کم لاری، جهرمی، شیرازی. بهش میگویم که تو بندر لنگه راحت ترم. کسی پاپیم نمیشه که مجبور باشم برم پادگان سر خدمت، که برم صفجم، که سر صبحگاه یا شامگاه حاضر بشم و دعا بخونم. همی که هر روز برم پیش استوار جهانگیر و خودم رو معرفی کنم، کسی کاری به کارم نداره. میگوید اینو که میدونم. فردای شبی که رسیده بودیم بندر لنگه، سرهنگ مهربان فرمانده گردان مرزی هر چهار نفرمان را احضار کرده بود و با من اتمام حجت کرده بود و گفته بود که اگر آرام باشیم راحتمان میگذارد تا دوره محکومیتمان تمام شود. اما وای به حال و روزگارتون اگه قصد اخلال داشته باشید. اگه بخواین نظم پادگان رو به هم بزنین یا تو شهر ماجرا به پا کنین، راحت میفرستمتون جزیره تنب مار، جزیره فرور، بنی فرور. پانویس: نام سه جزیره کوچک در آبهای خلیج فارس که متعلق به ایران است. ادامه داستان. و بعد وقتی که خوب برامان خط و نشان کشیده بود، گفته بود که برویم تو گاراژ عدنانی و اتاق پنج دری را بگیریم و توش زندگی کنیم. اتاقمان کنار اتاق علی بود که با خروشی با هم زندگی می کردند. علی آمد که کم و کسری هامان را روبراه کند. شلوغ بود و پر سر و صدا. خب بچه ها، علی خیلی زود با من خودمانی شد. اینجا ما همه غریب هستیم، کس و کاری هم نداریم، شما هم تبعیدی هستین و ما هم دست کمی از شماها نداریم. گیرم که ما تبعیدی خدایی هستیم، اگه کاری از دستم میاد بیرو در وایسی بگین. و بعد خودش راه افتاده بود و رفته بود بازار و چند بشقاب و قابلمه و قاشق و چنگال برامان خریده بود و آورده بود. یک ماهی تاوه هم بود که تو هوا تکانش داده بود و گفته بود بیشتر از همه چی این ماهی تاوه به دردتون میخوره. ظهر ماهی، شب ماهی، ماهی سرخو، ماهی گباب، سنگسر، حلوا، ماهی صبور، کلاغ ماهی. اگه خوشتونم بیاد با ماهی متو و ماهی هشینه هم میتونین مهیوه درست کنین. پانویس: ماهی متو نوعی ماهی ساردینی است که بین 7 تا 8 سانتی متر طول دارد. ماهی هشینه نوعی دیگر ماهی ساردینی است به طول بین 10 تا 15 سانتی متر. ادامه داستان. و از مهیوه که حرف زده بود دماغش را گرفته بود و تو دماغی گفته بود اما اگه تحمل بوی گندش رو داشته باشین. گروهبان قانم میگوید انگار تو فکری. میگویم نه. دستش را دراز میکند و میگوید ای استکانو بزن. استکان عرق را از دستش میگیرم. بعد پنیر سفت زرد رنگ را که به کلوخه آجر میماند، باید از شیر شتر باشد، به طرفم دراز میکند. حالا لنج ها دور شدند و دیده نمیشوند. کشتی رفته است و سوسوی گریزان چراغهایش از دور دست ها دیده میشود. ماهی پرندهی که زیر نور ماه به رنگ نقره خام میماند از آب جست میزند بیرون، رو هوا قوس بر میدارد، رو سطح دریا پر می کشد و دورتر به آب می نشیند. گروهبان قانم زمزمه را شروع می کند، شروه می خواند. صدایش زنگدار و غمناک است و به دل می نشیند. گروهبان قانم باید اهل جهرم باشد. پانویس: شروه نوعی آواز غمناک است.